بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
بعد از آنی که تستر‌آبادی رحمه الله اجماعات منقوله را از جنبه نقل سبب حجت دانستند، اون هم در حدی، در آخر کلامشون می فرماید و من ما ذکرنا یظهر، سر این که علما معمولا در مقام استدلال به اجماع منقول تنها قناعت نمی کنند، مخصوصا یک عدشون که من جمله شیخنا رحمه الله که هیچ وقت نشد با اجماع منقول تنها یا در فقه یا در اصول در مسئله استدلال بکند، همیشه در فکر تهیه مؤیدات بوده است، اجماع را نقل می کند بعد هی مؤید برای اون اجماع پیدا می کند و تهیه، تا اینکه در مجموع بشود یک دلیلی حساب کرد. در مجموع گاهی هم اگر مؤید پیدا نکرد فورا ردش می کنند، می گویند اما دعوال اجماع فلم یثبت، این بر ما ثابت نشده. خب این رو حساب این است که اجماعاتی که نقل می شود فقط نقل سبب است و اون هم در حد توان یک نفر شخص، فلزا می گوید لم یثبت، این آقا ادعای اجماع کرده ولی ثابت نشده وجود اجماع، شاید این قول ادعی را دیده خب خیال کرده است که اجماعی در کار است، نه خیر لم یثبت الاجماع. یا مثلا گاهی در مسئله نقل اجماع می شود و بعد رد می کنند، می گویند نخیر این اجماع که نقل شده فایده ندارد لوجود المخالف، چون مخالف وجود دارد. اگر این اجماعات اجماعات مصطلحه بود، مجرد نقل سبب نبود، به مجرد وجود مخالف اجماع را رد نمی کنند. فرض بفرمایید تمام علمای عصر متفق باشند، یه نفر دو نفر معلوم النسب هم خارج بشود، مضر، مخالفت یه نفر دو نفر مضر. بله، بنابر قاعده لطف، بله بنابر قاعده لطف مخالفت یک نفر ولو معلوم النسب مضر، اما بنابر قاعده دخول شخص اقوال علما را به دست آورده، احدهم الامام علیه السلام، حالا گو این که یه نفر دو نفرم مخالفه مضر، نه، کل جماعت قلت او کثرت احدهم الامام علیه السلام فقولها حجه. دو نفر از علمای عصر در یه مسئله متفق باشن ولی مطمئن بشیم که یکی امامه، بقیه ولو همه مخالف هم باشد مضر نیست که، بنابر قاعده دخول. خب پس این که اجماعات را رد می کنن به مجرد وجود المخالف، چون مخالف وجود دارد اجماع، اینها همه رو حساب این بود که گفتیم این اجماعات منقوله فقط نقل سبب است، اونم در یه حدی. تقریبا در این حدودها کلام مرحوم تستری تمام می شود. و بقیه کلامش خرد ریزش در تطبیق انشاءالله میرسیم. شیخنا رحمه الله میفرماید انتها کلامه رفع مقامه ولا یخفا. نفعی که ما برای اجماعات منقول قائل شدیم نفع معتد بهی نبود. نفعی را که ما برای اجماعات منقول قائل شدیم به نام نیمه حجیت، ثلث حجیت، ربع حجیت، مؤید، این نفع مهمی، نفع معتد بهی نبود. چرا؟ گفتیم ناقل اجماع نمیتواند به قدری از اقوال علما را الحسن دیده باشد که عادتا مستلزم قول امام علیه السلام باشد. نمی شود یک نفر شخص هر چه ماهرم باشد فعالیتم بکند کوشش بکند نمی تواند این مقدار اقوالی را انحسن به دست بیارد که عادتا مستلزم قول امام علیه السلام باشد. تا اجماع از باب نقل سبب مستقلا بشود حجت، چون یک سببی نقل می کند، سبب 500 نفری، سبب 1000 نفری، و این خودش مستلزم قول امام است. نه، هرگز ناقل اجماع نمی تواند چنین سببی را نقل بکند. فوقش این است که معروفین اصل خودش را دیده یا معروفین علمای اثار و امثال که فتاواشون در کتب هست اینها را دیده. فوقش سببی که نقل می کند اینه و این مستلزم قول امام نیست به تنهایی. و همچنین این اجماعات منقوله این قدرت را هم ندارد که مستلزم وجود دلیل ظنی معتبر بالنسبت الینا، این قدرت را هم ندارد. اجماعات منقوله سببی را نقل نمی کند که مستلزم قول امام باشد، یا سببی را نقل نمی کند که به تنهایی مستلزم وجود دلیل ظنی معتبر به نسبت الینا، این هم در این حد هم نیست. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خب اقلی را قبول کردیم، این آقا قول ایده را دیده، کم یا زیاد مستلزم قول امام نیست، مثل این که اخبار اشرین به معتزیدین لا یستلزم عادتا معتزیدین، عادتا مستلزم معتزید نیست. اما چرا مستلزم وجود دلیل معتبر نباشد وقتی علمای یک عصری، معروفین علمای یک عصری یا معروفین علمای اعصار و امثال که فتاواتون در کتب هست دیدیم در یه مسئله متفقن، ملاحظه کردیم کتب فتاوا در قرون اعصار دیدیم همشون در یک مسئله متفقن، حالا این به تنهایی کشف از قول امام نکند، این که دیگه لااقل کشف از وجود دلیل ظنی معتبر خواهد کرد. چرا حجت نماشد اجماعات منقوله مستقلن؟ چون فرقی که ندارد اجماع کشف از قول امام بکند یا کشف از دلیل معتبر، فرقی که ندارد، یعنی کشف از حکم واقعی بکند یا کشف از حکم ظاهری بکند، فرقی که ندارد. حالا اولی رو قبول نکردیم، نه خیر اجماع به تنهایی نمیتونه این کار رو بکند، اما این دومی را چرا؟ چه عیبی دارد آخه؟ ظاهرش این است که وقتی دیدیم علمای اعصار امثال متفقن این کشف از دلیل معتبر میکنند، میفرماد نخیر به تنهایی این کار را هم نمیتوند انجام بدن اجماعات منقوله، برای اینکه این علمای اعصار امثال که خب در یک فتوای متفق بودن، البته مسلم است که هر کدوم یه مدرکی داشته، بدون مدرک که فتوا ندادن، ولی ممکن است اگه مدرک هاشون را در اختیار ما بگذارد، ما در تمام مدارکشون خدشه بکنیم. مدرک هیچ کدوم نزد ما تمام نشود. ممکنه؟ فرجان میبینید مثلا قبل از زمان علامه رحمه الله، مشهور بین علما این بود که آب بئر به ملاقات نجس متنجس میشود. اکثر علما، مشهور علما در قرون اعصار قبل از علامه فتواشون همین بود که آب چاه با ملاقات نجس متنجس میشود. فلذا منزوحات البئر را واجب میدانستند. فلان موقع نمیدونن 40 دلا 40 سطل باید آبش را بکشن، فلان موقع 30 دلا 30 سطل، فلان موقع نمیدونن بیشتر پاک. اینا واجب میدونستن برای پاک شدن آب بئر. ولی مرحوم علامه این فتوا را عوض کرد، با اینکه مشهور همین بوده در طول قرون اعصار، عوض کرد. فرمود نخیر، آب صاف با ملاقات نجس متنجس نمی شود. آب جاری است یا آب کره و این لا ینفعل. مگر احد اوصاف ثلاثش متغیر بشود که اون دیگه بله، استخری هم اگر باشد وقتی رنگش به احد اوصاف ثلاثش با نجس متغیر شد متنجسه، اون یه مطلب دیگر است. ولی به مجرد ملاقات همینطوری که کر و جاری لا ینفعل، آب چاه هم لا ینفعل. و این منزوحات البئر را مرحوم علامه می فهمد مستحباته، چه حیثت مستحبه ولی واجب نیست، پاکه. خب چطور شده علامه؟ مگر این همه علما که در قرون اعصار فتوا را داده بودند، چطور شد نزد علامه اینها کشف از قول امام نکرد؟ نه، خب لااقل کشف از وجود دلیل زنی معتبر حتی این دل علامه از یه همچه دلیلی هم کشف نکرد؟ نه، کشف نکرد. چرا؟ چون خب علامه وقتی دقت کرد مدارک همشون را به دست آورد و دید همش خدشه دارد مدارک شد. مثلا دید یه ایده که میگوین آب چاه ینفعل به ملاقات نجس، دید که مدرکش اون روایاتی است که به حسب ظاهر دلالت دارد به وجوب منزوحات البئر، که بله منزوحات البئر واجب است و ظاهرش این است که آب چاه منفعل میشه با ملاقات نجس. خب دقت کردید یک ایده از علما همون روایات را دیدن و روی این روایات گفتن بله آب چاه منفعل میشه، باید چند سطلی از آبش کشید و تا پاک بید. خب بابا این احادیث معارض دارد. یه عده دیگه روایاتی هست که آب چاه منفعل نمیشود با ملاقات. ظاهر کلامش این است که اون روایات را اصلا برخورد نکرده ام، معارض را ندیده. اگه معارض را میدید اون فتوا را نمیداد. یک عدهشون پیداست که هم روایات نجاست را دیده هم روایات طهارت را دیده، ولی به نظرش آمده است که روایات طهارت سندن خدشه دارد، فرضا روایات نجاست را گرفته طبقش فتوا داد. عده دیگر هم این طرف را دیده هم اون طرف را دیده، ولی روایات طهارت از حیث دلالت در نظرش ناتمام بوده لذا روایات نجاست را گرفته. ایده دیگر هم این روایات را دیده هم اون روایات را دیده، سندن هر دو تمام بوده، دلالتن هر دو تمام بوده، مرجحات دیگری را در نظر گرفته. مثلا دیده روایت اون راوی اون عدل، راوی این عادل، خب عدل را بر عادل باید ترجیح داد، در تعارض خبرین این گونه مرجحات به درد میخوره، این طرف را ترجیح داده. خب علامه همه اینها را میبیند. میفرماید همشون اشتباه کرده. اون یک عده که اصلا روایات طهارت را ندیده، فقط روایات نجاست را دیده، ولی علامه میگوید من روایات هر دو طرف را میبینم. اون یک عده دلالت روایات طهارت را ناقص دانسته، علامه میگوید نه در نظر من هیچ نقصانی ندارد دلالتشون. عده دیگر سند روایات طهارت را ناقص دیده، علامه میفرماید من در سندشون نقصی نمیبینم. عده دیگر این دوتا متعارض را سندن و دلالتن مساوی دیده، اما در روایات نجاست یه مرجحاتی در نظر داشته، اونها را ترجیح داده. علامه میگوید نخیر، من مرجحات را در این طرف میبینم نه در اون طرف. من دقت کردم دیدم روایات طهارت ترجیح دارد نسبت به روایات نجاست، فلذا مخالفت کرد با همه اونها و فتوا داد بر این که آب بر لا ینفعل به ملاقات نجیس. پس دیدید که اتفاق علمای معروفین اعصار انصار هم که باشد، حتی کشف از وجود دلیل زنی معتبر حتی بالنسبه الى علامه، نه البته اونها هر کدوم برای خودشون دلیل معتبری داشتن، اما همش در نظر علامه خدشدار بوده. مرحوم علامه این طرف را ترجیح داده، روایات طهارت را ترجیح داده. این منبر مثل بودا، فلذا اجماعات منقولهی که برای ما نقل سبب می کند، نه توان این را دارد که کشف از قول امام بکند به تنهایی، نه توان این را دارد که کشف از وجود دلیل زنی معتبر حتی به نسبه اینا، از این هم ندارد. مطلبشون در این حدودها به پایان رسید. بعد می فرماید از تحقیقات و توضیحات ما کاملا متوجه شدید که مرحوم سستری نخواست بگوید که بعضی از اجماعات منقوله حجت، بعضی از اجماعات منقوله حجت نیست، نخواست این حرف را بزند، بلکه فرمود که تمام اجماعات منقوله از جنبه نقل سبب تا یه حدی اعتبار دارد، فرقی نگذاشت بین منقول و منقول، فلان اجماع منقول حجت، فلان اجماع منقول لیس به حجت، نه تمام اجماعات منقوله، منتها از جنبه نقل سبب اون هم در یه حدی. البته تفاوتی که ایشون قائل شدن در اجماعات منقوله از این نظر که فرمود شما حال ناقلین را دقت بکنید، ناقل با ناقل فرق دارد، اون ناقلی که خیلی ماهره با اون ناقلی که اول اجتهادش بوده فرق بگذارد بین این دو، مثلا سهم او را زیادتر بگیرید، اون که خیلی ماهر بوده در حین نقل اجماع از لحاظ نقل سبب، مثلا بگوید که اون قول 100 نفر را دیده، اما این یکی را بگوید قول 50 نفر را دیده. بله این تفاوت ها را مرحوم توستری همه را داشت، اما در اصل همه به یک میزان بود که اجماعات منقول از باب نقل سبب اونم فی الجمله اعتبار دارد. یا فرمود مثلا حال نقله را ببینید، حال مسئله را ببینید، حال زمان را ببینید، حال کتاب را ببینید، اینها را فرمود، اما در مجموع مطلب همین بود. و همچنین شما توجه فرمودید که مرحوم توستری نخواست اجماع منقول را بما هو و اجماع منقول حجت بداند. اون نیمه حجیتی که برای اجماعات منقول قائل شد، عنوانش عنوان اجماع نبود، نگفت که اجماع منقول بما هو و اجماع منقول نیمه حجیت دارد. فرمود که این اجماعات منقوله از باب نقل سبب، خب اجماع از باب اجماع، اجماع در اصطلاح عامه و خاصه اتفاق کل، فسری نفرمود که شما این اجماعات را از باب همون اجماعی اصطلاحی حجت بدانید، اما نیمه حجت اینجور نگفتن. فرمودن این اجماعات منقوله از باب نقل سبب، از باب نقل کاشف در یه حدی حجت بدانید، بعد خودتون اون چیزهایی را تحصیل بکنید، بله محصلاتتون را بذارید روی منقولات، اگر روی هم رفتش رسید به یه قدرتی که تعبدن که عزمی کنم تو نفیزه تابع حس مقدماته، تعبدن کشف از قول امام کرد یا کشف از دلیل قطعی کرد یا کشف از دلیل زندگی معتبرن حتی به نسبه الینا که اون وقت بهش عمل بکنی، و الا فلا هیچ فایده ای ندارد. دور بیاندازی کتاب مرحمت بکنی. وقد اتزه من ما بیناه وجه ما جرت علیه طریقت و اعظم الاصحاب من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا. فلسفه این سلیقه را کاملا آشنا شدید، این سلیقه ای که علما معمولا در مقام استدلال به اجماع منقول تنها قناعت نمی کنن. و ردهی توجه فرمودید که منشأ این سلیقه چیه؟ خودم سلیقه و ردهی به عدم ثبوت. خیلی جاها بعد از نقل اجماع برمیگردد رد میکند، میگوین لم یثبت، اما فلانی در مسئله ادعای اجماع کرده، این اجماع بر ما ثابت نشده، این اجماع بر ما ثابت نشده. خب ثابت نشده، ثابت نشود، اگر یک خبری بر کسی ثابت نشد نباید قبول بکند. زراره از امام صادق علیه السلام خبری را به شما نقل می کند، شما ردش بکنید بگوید لم یثبت، بر ما ثابت نشده. در شما ثابت نشه، زراره شخص عادلی است، او از امام صادق شنیده و به شما نقل کرده، ثبوت نمیخواد، باید قول زراره را بپذیرید دیگر. شیخ طوسی شخص عادلی است، اقوال علما را دیده و بر شما نقل کرده، یعنی چه ردش بکنید لم یثبت؟ ثابت شد نشد، به شیخ طوسی ثابت شد بس دیگر، شما موظفید قبول بکنید، خبر عادل حجته. پس این که اجماعات منقوله را رد میکنه به این اسم لم یثبت، اجماع ثابت نشده، رو همون اساس هست که این اجماعات منقوله بر اساس نقل سببه. بله نقل سبب هم وقتی ارزش دارد که نتیجه بخش باشد، دیدن که نبوده لم یثبت ردش کرد. و ردهی اجماعات منقوله را در مقام استدلال رد می کنند. چجور رد می کنند؟ به عدم ثبوت، به بهانه عدم ثبوت، یا اینکه ردش می کنند به بهانه وجدان الخلاف، مخالف براش دیده شده. این اجماع که تو ادعا میکنی من برام میبینم که مخالف دارد. خب مخالف داشته باشد، مگر اجماع را به مجرد وجود مخالف میشه رد کرد؟ ها چون این اجماعات منقوله جریانش این چنین بوده که گفته شد، فلذا میشه به آسانی ردش بکنیم به وجود مخالف. و ردهی به عدم ثبوت او ردهی به وجدان الخلاف و نحوهما، اجماعات منقوله را رد می کنن به وجود روایت علا خلافه، می گوین این اجماع مردوده چون روایت برخلافش هست، و نحوهما شبه. بعد مرحوم تستری می فرماید فانه المتجه، خوب کاری می کنن، خوب کاری میکنن علا ما قلنا، رو اون حسابی که ما گفتیم، حسابی که برای اجماعات من قلب باز کردیم حقش همینه که به اجماع من قول تنها قناعت نکنن و به یه بهانه‌ای ردش بکنن. فإنه المتجه همون طریق خوبه، علا ما قلنا، بنابر اون اساسی که ما گفتیم در حق اجماعات من قول. ولا سیما فی ما شاء فیه النزاع، مخصوصا در مسئله هایی که شاء فیه النزاع، بین علما شیوع دارد نزاع. آقا آمده ادعای اجماع کرده در یک مسئله ای که معرکت الاراست. آقا در مسئله معرکت الارا نقل اجماع چه فایده خواهد داشت؟ لا سیما فی ما شاء فیه النزاع، مخصوصا در اون مسئله هایی که معرکت الاراست، نزاع در اون شروع دارد، نزاع و جدا. برای چه گفتن لا سیما در چنین مسئله ای؟ از عرفت فیه الاقوال، چون یک مسئله ای که معرکت الارا باشد اقوال مختلفه شناخته شده، در یک مسئله ای که اقوال مختلفه شناخته شده نقل اجماع چه فایده ای دارد؟ چه کاری ازش ساخته؟ از عرفت فیه الاقوال، برای این که در چنین مسئله ای اقوال شناخته شده. لا سیما فی ما شاء فیه النزاع، لا سیما فی ما کان من الفروع النادره، این سلیقه بسیار عالی است، مخصوصا در اون مسائلی که مسائل نادره بوده. اصلا این مسئله را علما تا امروز عنوان نکرده اند. آقا برداشته در یه همچه مسئله یه نقل اجماع کرده، با این اجماع چه کار بکنیم بهتره؟ بله؟ ردهی، خب ردش بکنیم، جملم یسبو. لا سیما فی ما کان من الفروع نادره، مخصوصا در صورتی که نقل اجماع در فروع نادره انجام بگیرد. التي لا يستقيم فيها دعوى الاجماع، فروع نادره ای که معنا ندارد در فروع نادره ادعای اجماع. لقله المتعرض لها، علما به این مساله چندان متعرض نشدند. التي لا يستقيم فيها دعوى الاجماع، در فروع نادره ادعای اجماع معنا ندارد. الا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها، میدونید در فروع نادره چگونه میشه ادعای اجماع کرد؟ بله، مسئله ای که علما تا حال عنوان نکرده اند، ولی ما میخواهیم در یه همچه مسئله ادعای اجماع بکنیم، چگونه میشه؟ احسنتو، انسان بر اساس اجتهاد خودش بردارد در مسئله ادعای اجماع بکند، چون بر اساس تتبع که نمیشه، چون اصلا مسئله معنون نیست در کلمات علما، بله بر اساس اجتهاد و اینجور چیزها. لا سیما فی ما کان من الفروع النادره التي لا يستقيم فيها دعوى الاجماع لقلة المتعرض لها، ادعای اجماع مفهوم ندارد. الا على بعض الوجوه، مگر انسان روی اجتهاد خودش ادعای اجماع بکند. التي لا يعتد بها، اونم که قابل اعتداد نیست، چون اجتهاد مجتهدی بر مجتهد دیگر حجت نیست. لا سیما فیما کان الناقل ممن لا يعتد بنقله، این سلیقه بسیار سلیقه عالی است. لا سیما فیما کان ناقل، از اون ناقل هایی که لا یعتد بنقله، به نقلش نمیشه اعتنا کرد. چجور ناقلی است که نمیشه به نقلش اعتنا کرد؟ لمعاصرته، مثلا دو نفر معاصره، اطلاعاتشون در یک سطحه، یکی برداشته ادعای اجماع کرده، اون یکی میگوید این اجماع کجا بود که ما ندیدیمش؟ میگه ما با هم زیست نکردیم، چطور شد این اطمینان کجا به دست آوردی؟ خواب دیدی؟ چجوری شد؟ الهام شد؟ لا یعتد من عقل فلذا معاصر حق دارد که به اجماع منقول معاصرش اعتراض نکند. لا یعتد من عقله لمعاصرته، چون با هم معاصرن. او قصور بائهی یا احاطش کوتاه، نباید به اجماع منقولش اعتراض کرد و غیره. ما تستری رحمه الله می فرماید مما یعطی بیانو، در آینده خواهم گفت که چه عیبهایی دارد این اجماعات منقوله که نباید پذیر. بعد می فرماید هل احتیاج الیه مختص بقلیل من المسائل، احتیاج به اجماعات منقوله اختصاص دارد به قلیلی من المسائل، در کمی. انسان در بیشتر مسائل میتواند خودش به قدری امارات تحصیل بکند که اصلا نیازی به اجماعات منقوله نداشته باشد. اکثر مسائل اینطوریه. فقها ما خودشون اجتهاد میکنن و تحصیل امارات میکنن، اصلا احتیاجی نمیماند که رجوع بکنن به اجماعات منقوله. بله قلیل من المسائل که انسان احتیاج پیدا میکند که اون اجماعات منقوله را استمداد بکند. فالحاجت و الی، فالاحتیاج و الی، احتیاج مجتهد به اجماعات منقوله دیگران اختصاص دارد به قلیل من المسائل. به نسبت الى قلیل من العلماء، اونم بعضی از علماء نمیتوانن خودشون کاملا تحصیل بکنن، احتیاج پیدا میکنن به قول دیگران، ولی اکثر علماء همچه احتیاجی را نخواهند داشت. مختصون قلیل من المسائل به نسبت الى قلیل من العلماء و نادر من النقلت الافاضل، اونم که گاه گاهی انسان رجوع می کند به اجماعات منقوله، نه هر اجماع منقولی، اون اجماع منقولی که ناقلش بله من المهره باشد، بله تتبع کامل و نادر من النقلت الافاضل. انتها کلامه رفع مقامه. لكنك خبیر بأن هذه الفائدة للإجماع المنقول، مختصر ارزشی که ما قائل شدیم به اجماعات منقوله هم شیخنا و هم مرحوم تستری، لكنك خبیر به اینکه این مختصر فائده ای که ماها قائل شدیم بر اجماعات منقوله کل معدومه، مثل عدم خیلی مختصر فائده ایست. لأن القدر الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل المستند إلى حسه ليس مما يستلزم، اون مقداری که ثابت می شود از اتفاق علما به وسیله خبر دادن آقای ناقل، البته خبری که المستند إلى حسه، که این آقا چه مقدار در توانش هست که اقوال را دیده باشد و بر ما نقل کرده باشد. می فرماید لکن و این لأن القدر ثابت من الاتفاق بی اخبار ناقل المستند الى حسه، این مقدار لیس مما یستلزم، عادتاً در حدی نیست که عادتا مستلزم باشد موافقت الامام علیه السلام، موافقت امام را. بله از باب حدس اتفاقی ممکنه، بعد قبلا هم خوندیم یه حدس ضروری داره یه حدس اتفاقی، در حد حدس ضروری نیست، اما چرا در حد حدس اتفاقی قرار میگیرد؟ بله مما یستلزم عادتا موافقت الامام، و این کان هذا الاتفاق لو ثبت لنا امکن ان یحصل العلم به صدور مضمونه، اگرچه همین اندازه اتفاق علما اگه به خودمون ثابت شده بود، امکان داشت که از باب حدس اتفاقی ان یخشل العلم به صدور مضمونه من الامام، انسان تصادفاً علم پیدا بکند که مضمونش از امام صادر شده اتفاقاً. لیکن لیس علتاً تامتاً لذلك، ولی این حدس اتفاقی میشه ها، نه حدس ضروری. لیس علتاً تامتاً لذلك، بل هو این اجماعات منقوله نظیر اخبار عدد معین، مثل اینکه 20 نفر خبر بدهد به موت زیدین. خب با اخبار 20 نفر که عادتا معتزله ثابت نمی شود، بلی اتفاقا ممکنه ثابت بشه. نظیر اخبار عدد معین، بل هو نظیر اخبار عدد معین، فی کونه قد یوجب العلم به صدق خبرهم و قد لا یوجب. اخبار عدد معین گاهی موجب علم می شود، گاهی موجب علم نمی شود. و لیس ایزن اجماعات منقوله همچو قدرتی ندارد که یستلزم عادتا وجود دلیل معتبر حتی بالنسبه الینا، که وجود داشته دلیل معتبری حتی نسبت به ما، که بله این آقایون یه دلیلی در دست داشتن که اگر اون دلیل به ما میرسید ما هم بهش عمل میکردیم. نه، مستلزم چنین چیزی هم نیست. اینجا یه خود مکس میکند، خب چطور علمای اعصار امثار در یه مسئله متفقن فتوا بدن؟ این اقلن کاشف هست وجود دلیل معتبرین بالنسبه الینا هم نباشد. توضیح میدم برای شما، لأن استناد کل بعض منهم الى ما، استناد هر یک از این علما به یه چیزی که اگه به ما میرسد به ما برسد، لا نراه دلیلا، ما ارزش قائل نخواهیم بود. لأن استناد کل بعض منهم الى ما لا نراه دلیلا لیس امرا مخالفا للعاده، این یک امر خلاف عادی نیست. الا ترى انه لیس من البعید، میبینی که هیچ بعدی ندارد. ان یکون القدماء القائلون بنجاسة البيت، قدما که همشون مشهورشون قائل بودن به نجاسة بيت، بعضهم قد استند الى دلالت الاخبار الظاهره في ذلك، یه عدهشون تمسک کرده اند به دلالت اخباری که ظهور دارد در نجاست بئر، همون روایات رو دیدن و طبقش فتوا داده اند، مع عدم الظفر بما یعارضها. برخورد نکرده اند که بابا این روایات معارض هم دارد که تدل علی طهارت مائل به، و بعضهم قد ظفر بالمعارض، شاید یک عدهشون هر دو دست روایات را دیده، هم روایات نجاست هم روایات طهارت، منتها لم یعمل بهی، به روایات طهارت عمل نکرده. لقصور سندهی فی نظره، لعل سندش در نظر اون آقا قاصر بوده، لذا اینها را طرح کرده اونها را عمل کرده. اول کونه من الاحاد اندهو، یا این طرف آحاد بوده در نظرش. البته وقتی دو دسته روایت با هم تعارض بکنند، یک دسته متشکل از ده حدیث، یک دسته متشکل از یک حدیث، دو حدیث، سه حدیث، کدوم را مقدم می‌دارن؟ اون ده حدیثی را مقدم می‌دارن بر این دو سه حدیثی. لعل این آقا این طرف را ده حدیثی دیده، این طرف را دو حدیثی دیده، غافل از این که نخیر این طرف هم ده حدیثیه یا پونزده حدیثیه، این چند تاش را دیده. به نظرش این طوری آمد، اول کونهی من الاحادی اینده، اول قصور دلالتی، این طرف را قاصر الدلاله دیده، اون طرف را گرفته. اول معارضتهی، یا این آقا هر دو دسته را دیده، اونم ده حدیث، اینم ده حدیث، اونم سند کامل، اینم کامل، اونم دلالت کامل، این هم دلالت کامل. و ترجیح ها علیها بضرب من الترجیح، به بعض مرجحات روایات نجاست را ترجیح داده به روایات طهارت. مثلا گفته روایات اون راوی اون عدله، راوی این عادله، عدل مقدم بر عادل، همچه چیز. خب حالا نوبت رسیده به علامه رحمه الله. فإذا ترجح في نظر المجتهد المتأخر، وقتی ترجیح داشت در نظر مجتهد متأخر، اخبار طهاره، دید نخه اخبار طهاره یا دلالت، یا دلالتن یا سندن یا کثرتن یا روی مرجحات دیگر این ترجیح دارد. فلا یضره اتفاق القدما على النجاسه، ضرر نخواهد زد به علامه اتفاق قدما بر نجاست. اتفاقی که المستند الى الامور المختلفه مذکوره، سرمنشأش امور مختلفه مذکوره است که علامه هیچ کدوم را قبول نداشته. و به جمله فالانصاف بعد تأمل، انصاف این است که اگر آقایان قدری تأمل به کار ببرن و ترک المسامحه و مسامحه را هم کنار بگذارن. مسامحه چیه؟ مگر چه مسامحه دارن که میفهمه کنار بذارن؟ به ابراز المظنون به صورت مکتوب. گاهی انسان به یه چیزی ظن دارد ولی میبینی ظنش مانند قطع در نظرش جلوه‌گره، نه اینطور نباشد، ظن جلوه قطعی را نداشته باشد در نظر. حال انصاف بعد از تأمل، بعد از تأمل و کنار زدنی با خوندن شما بنده پیدا نخواهم کرد. و این جمله فل انصاف بعد از تأمل و ترک المسامحه، انصاف این است انسان وقتی تأمل می کند و مسامحه را کنار می گذارد، مسامحه به چی؟ به ابراز المظنون به صورت المقتوع، ظن را به جای قطع به کار نبرد. کما هو متعارف محصلی اصلنا، شیخنا می فرماید در اصل ما یه عده محصلینی به وجود آمدن که اینا همه ظنها سن را مانند قطع جلوه میدن. نه اینطور نباشد، متعارف بین محصلین اصل ما اینچنین شد. فال انصاف بعد از این حرفها ان اتفاق من یمکن و تحصیل و فتاواهم علا امرین، اتفاقی اون عده ای که در توان یک شخص است که تحصیل فتاواهم علا امرین، فتاوای اونها را انحسین به دست بیارد در یک موردی، اتفاق یک همچه ادعی کما لا یستلزم عادتا موافقت الامام کذالک لا یستلزم عادتا وجود دلیل معتبر این در کل، من جهت او من جهات شتا، ممکن است دلیل اونها در نظر مجتهد متأخر معیوب باشد، از یه جهت معیوب باشد یا از جهات شتا معیوب باشد. فلم یبقى فی المقام الا، پس فقط یگانه راه امید همینه، فلم یبقى فی المقام الا ان یحصل المجتهد امارات اخر، مجتهد خودش تحصیل بکند امارات دیگری را من اقوال باقی العلماء. امارات دیگه چیه؟ اقوال باقی علماء و غیرها، ظهور آیهی، ظهور روایتی، لیوزیفها الى ذلک، تا اینکه محصلات خودش را بذارد روی این منقول، فیحصل من مجموع محصل له و المنقول اله، منقول الیهی که الذی فرض به حکم محصل، البته منقول هم اگه نتیجه بخش باشد به منزله محصل، من حیث وجوب العمل به تعبدن، چون خبر عادل تعبدن حجته، اما از نکتش غفلت نشه، نتیجه بخش. بله میفرماد این کار را بکند تا اینکه حاصل بشود بر او القاطع فی مرحله ظاهر، قطع پیدا بکند در مرحله ظاهر بلازم بلازمه. این که گفته فی مرحله ظاهر که نتیجه تابع خاص مقدماته، القطع فی مرحله ظاهر بلازم و هو قول الامام او وجود دلیل معتبر الذي هو اذا يرجع الى حكم الامام بهذا الحكم الظاهري. البته مخفی نماند، دلیل معتبر هم یک نوع حکم امام است، حکم امام واقعی، حکم امام ظاهری. الذي هو اذا يرجع الى حكم الامام عليه السلام، خب البته امام حکم کرده به هذا الحكم الظاهري، به این حکم ظاهری. المضمون لذلك الدليل، که این اجماع منقول در بر دارد. بازم فراموش نشه لكنه ايضا مبني مجموع المحصل والمنقول ما را به نتیجه برساند، مبني على كون مجموع المنقول من الاقوال والمحصل من الامارات ملزوما عادتا لقول الامام او وجود الدليل المعتبر. البته این در صورتی است که نتیجه بخش باشد، و الا اگر این مجموع نتیجه بخش نبود فلا معنا لتنزیل المنقول منزلت المحصل، معنا ندارد که منقول نازل به منزله محصل باشد. به ادله حجیت خبر واحد کما عرفت سابقاً، سابقاً حجیت را براتون معنا کردن که معنای حجیت خبر عادل این است که معنی مطابقی، تضمنی، التزامی، لازمه عقلی، عادی، عرفی، اینها را بگیری. پس باید نتیجه بخش باشد. و من ذلك ظهر از تمام این مطالب روشن شد ان ما ذکره هذا البعض، فرمایشات مرحوم توستری لیس تفصیلا فی مسئله حجیت الاجماع المنقول. نظر مرحوم توستری این نبود که بعضی اجماعات منقوله حجته، بعضی هاش حجت نیست. نه، همچه چیزی نفرمودنیشو. ولا قولا بحجیته فی الجمله من حیث کونه اجماع منقولین، و ایشون نفرمودن که اجماعات منقوله به عنوان اجماع منقول بودن نیمه حجیت دارد، اینجور هم نگفت. ولا قولا بحجیته فی الجمله به عنوان اجماع بودن، و چه گفتن؟ و اینما یرجع محصله، محصل فرمایشات ایشون راجع به این بود که ان الحاکی للاجماع یصدق، ما باید شیخ طوسی را تصدیقش بکنیم. در چه تصدیقش بکنیم؟ فی ما یخبره عن حسین، در اون مقداری که شیخ طوسی عن حسین نقل می کند. وقتی تصدیقش کردیم فإن فرض كون ما يخبره عن حسه ملازما بنفسه او بزميمة امارات اخر لصدور الحكم الواقعي او مدلول الدليل المعتبر عند الكل كانت حكايته حجه. اگر فرض کردیم اجماع منقولی که عن حس نقل شده ملازما به تنهایی یا ملازما به انزمام امارات اخر، بالاخره اگه نتیجه داد صدور الحکم الواقعی یا مدلول دلیل معتبر این در کل این نتیجه را داد، کانت حکایته حجه. خب این نقل ارزش دارد لعموم ادله حجیت الخبر فی المحسوسات، خبر عادل در محسوسات حجت دیگر. و الا اگه به تنهایی یا مجموعا این نتیجه را نداد فلا، و هازا یقول بهی کل من یقول به حجیت الخبر فی الجمله، کسانی که در عالم خبر عادل را حجت می دانند این حرف را خواهند زد، این حرف توستری را. و هازا یقول بهی کل من یقول به حجیت خبر الواحد فی الجمله. این که فی الجمله می فرمان انشاءالله در بحث حجیت خبر واحد می رسیم که این فی الجمله معنیش چیه. و هازا یقول بهی کل من یقول به حجیت خبر الواحد به حجیت الخبر فی الجمله. و قدر تلف به جریانه فی نقل شهره، تلاجه فرموده که توستری این عقیده را فقط در اجماع منقول ابراز نکرد، در نقل شهرت هم همون عقیده را داشت که فلان بابا شهرت نقل کرده. خیلی خوب، اون مقدار که انحسین نقل کرده ازش قبول بکنید تا آخر. نخیر نقل اجماع هم نکرده، نقل شهرت هم نکرده، نقل فتاوا آهاد العلماء یه ورق دو ورق فتاوا را نقل کرده، بازم همینطوره. بله هیچ فرقی نداره. اون بابایی که یا اجماع نقل می کند یا شهرت نقل می کند یا دانه دانه فتاوا را نقل می کند، اون مقداری را که ان حسه نقل می کند به عنوان کمک ازش باید قبول کرد، هیچ فرقی نداره. خب من زمین مذاکره نوعی از حلال کلام فیلم و تواتر و نمیدونم.